ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه اول دی ماه 1402 خورشیدی برابر است با 22 دسامبر 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم که میزبان شما خواهم بود در این مجله و برای شما گزارش‌ها و مطالب متنوعی رو به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردیم. اجازه بدید پیش از شنیدن این گزارش‌ها به سراغ همکارم کیان معنوی بریم و آخرین خبرها رو از کیان بشنویم.
توجه شما را به چند خبر جلب میکنم. سرانجام پس از یک هفته تأخیر در رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه، افزایش کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تصویب شد. قطعنامه افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه که از سوی امارات متحده عربی تهیه شده بود، 13 رأی مثبت گرفت. روسیه و آمریکا به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. این قطعنامه خواستار اقدامات فوری برای اجازه دسترسی ایمن بدون مانع و گسترده به کمک بشردوستانه و ایجاد شرایط برای توقف پایدار جنگ است. ایالات متحده و اسرائیل با آتش بس مخالف هستند و معتقدند این توقف تنها به نفع گروه حماس است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. وزارت بهداشت غزه روز جمعه اعلام کرد تعداد کشته شدگان جنگ اخیر در غزه از مرز 20,000 تن گذشته است. این رقم در صورت تایید نزدیک به 1% از کل جمعیت فلسطینی های ساکن نوار غزه را شامل می شود. پیش از این گفته شده بود تقریبا 2/3 کشته شدگان زن یا خردسال بودند. وزارت بهداشت غزه که کنترل گروه حماس است، که تحت کنترل گروه حماس است، همچنین تعداد زخمی شدگان در این جنگ را فراتر از 50,000 تن عنوان کرده است. لازم به توضیح است که آمار وزارت بهداشت فلسطینی تمایزی بین تلفات غیر نظامیان و اعضا و گروه های مسلح فلسطینی قائل نمی شود. در پی تیراندازی روز پنجشنبه در دانشگاه چارلز در مرکز پراگ که منجر به کشته شدن 14 تن شد، پلیس این کشور از افزایش تدابیر امنیتی به ویژه در روز جمعه خبر داد. پس از بزرگترین حادثه تیراندازی مرگبار در تاریخ معاصر جمهوری چک روز شنبه در سراسر این کشور عزای عمومی اعلام شد. عصر پنجشنبه یک مهاجم 24 ساله با ورود به محل تحصیل خود در دانشگاه چارلز 14 تن را کشت و دست کم 25 تن را مجروح کرد. وضعیت 9 تن از مجروح شدگان وخیم گزارش شده است. پلیس جمهوری چک میگوید فرد مهاجم که پس از این حمله خودکشی کرده روانی بوده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز جمعه با دفاع از آنچه مقامهای جمهوری اسلامی آن را تذکر لسانی مینامند، اذعان کرد که افراد تذکر دهنده به صورت سازماندهی شده به خیابانها گسیل شدند. عبدالحسین خسروپناه افزود این حرکات نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با فرهنگ هماهنگی وزارت کشور صورت می‌گیرد. علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از مسکو گفته است که بعضی از موضع‌گیری‌های وزارت خارجه روسیه باعث تأسف است. سخنان آقای ولایتی واکنش به بیانیه مجمع همکاری کشورهای عرب و روسیه در مراکش درباره جزایر سگانه در خلیج فارس است. شرکت مایکروسافت گزارش داد که یک گروه جاسوسی سایبری ایرانی از بدافزاری به نام فالس فانت که پیشتر کشف نشده بود برای حمله به شرکت‌های دفاعی در سراسر جهان استفاده می‌کند. مایکروسافت نوشت که مشاهده کرده که این گروه هاکری در حال تلاش برای انتشار این بدافزار علیه افرادی است که در بخش صنعت دفاعی کار می‌کنند.
بسیار سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی و در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. شما شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه قطعنامه افزایش کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را تصویب کرد. اسرائیل گفته کنترل بیشتری روی کمک‌های ارسالی به غزه انجام خواهد داد. پس از چین، روسیه هم از ارجاع پرونده جزایر سگانه به دیوان بین المللی لاهه حمایت کرد. راه حل این مناقشه چیست؟ مذاکرات دیپلماتیک یا رفتن به محاکم بین المللی؟ و یک شهروند هلندی و دو شهروند امارات در بین کشته شدگان حادثه تیراندازی در دانشگاه چارلز پراگ، پایتخت جمهوری چک، روز جمعه بزرگداشتی برای قربانیان این حادثه برگزار شد. لطفاً با ما بمانید تا از جمله درباره این گزارش‌ها و بیشتر از اینها بشنوید. پس از یک هفته تأخیر در رأی‌گیری، شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه افزایش کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را تصویب کرد. این قطعنامه خواستار اقدامات فوری برای اجازه دسترسی ایمن بدون مانع و گسترده به کمک بشردوستانه و ایجاد شرایط برای توقف پایدار جنگ است. همکارم فرنوش رام روی خط ارتباطی رادیو فردا از اسرائیل همراه ماست. فرنوش، درباره جزئی این خبر بیشتر از شما بشنویم.
با سلام به مخاطبین و شما، وقت بخیر. بله، آمریکا شب گذشته توسط نمایندش در شورای امنیت اعلام کرده بود که این پیشنویس تازه به گونه ای تنظیم شده که ممکن هست به دولت جو بایدن این امکان رو بده که به اون رأی مثبت بده، ولی در نهایت دیدیم که در نشست یک ساعت اخیر شورای امنیت آمریکا به این قطعنامه رأی ممتنع داد. البته روسیه هم رأی ممتنع داد، البته اون به دلیل دیگری بود، ولی از اونجا که اون 13 عضو دیگر دائم و غیر دائم شورای امنیت رأی مثبت داده بودن، این قطعنامه تنظیم شد. دولت اسرائیل حقیقتاً از همون هفته های اول جنگ زیر فشار سنگین دولت جو بایدن هست که اجازه بده که سوخت بیشتر و اقلام بشردوستانه بیشتری وارد غزه بشه، حتی وقتی که این هفته خانواده های از اسرائیلی ها آمدن، اونایی که عزیزانشون در غزه گروگان هستن، تظاهرات کردن در گذرگاه کرم شالوم، دومین گذرگاهی که اسرائیل باز کرده که این کامیون ها وارد بشن، دیدیم که ارتش اسرائیل بود که آمد این خانواده های معترض رو پراکنده کرد. نتانیاهو بارها در این مصاحبه های مطبوعاتی هر از چند روزش در برابر رسانه های اسرائیل در برابر این اعتراض هایی که مردم اسرائیل میکنن میگه که ما در واقع متعهد هستیم به متحد اصلی خودمون که این کار رو بکنیم تا بتونیم که عملیات نظامی رو در غزه ادامه بدیم. خب حالا این که تصویب شده، اسرائیل با اصل افزایش کمک رسانی چندان مخالفتی نداره، ولی
فقط میخواستم ببینم واکنش اسرائیل به این قطعنامه چه بوده. من همونطور که اشاره کردم گفته که بیشتر تمرکز خواهیم داشت بر کمک هایی که ارسال میشه.
بله، خب اسرائیل اولا از این بابت خوشحاله که این قطعنامه نمیگه که آتش بس فوری برقرار بشه، یعنی این قطعنامه در حالی تصویب شد که این جمله رو نداره. اسرائیل گیلعد اردن سفیرش در سازمان ملل از این مسئله ابراز خوشنودی کرد، ولی میگه که اسرائیل در حال حاضر اجازه ورود کمک‌ها رو در اون مقیاس ضروری داده، ولی از سازمان ملل میخواد که به اون بحران انسانی که گروگان‌های اسرائیلی باقی مونده در غزه با اون هم روبرو هستند توجه بکنه. گیلعد اردن گفتش که اصلا سازمان ملل یک نهادیه که دچار شکست‌های تاریخی بوده و باعث شده در این 17 سالی که دولت حماس در غزه حکمرانی کرده، تونل‌های تروریستی به توصیف او ساخته بشه، موشک‌ها و راکت‌های بیشتری علیه مردم اسرائیل در اونجا تهیه بشه. اردن گفتش که اصلا در این وضعیت با این سازمان ملل اینطوری اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد که بتونه نظارت دقیق تری بر اون کمک ها بکنه. اسرائیل میگه که هرچی که کمک بیشتر وارد غزه میشه، این حماسه که میاد مردم رو کتک میزنه و اون کمک ها رو به طرف خودش میبره. البته خب اسرائیل هم تحت فشار غیر از آمریکا، برخی از متحدین دیگر منطقه خودش از جمله امارات متحده عربی هم هست. اصلا امارات پیشنویس این قطعنامه جدید رو ارائه کرده بود. اسرائیل هنوز یک چشم داشتی هم داره به احتمال عادی سازی روابط با عربستان. دیدیم که عربستان هم روز گذشته در واقع هشدار داده بود که باید کمک‌ها به داخل غزه هرچه بیشتر بشه. تا اینجا سفیده.
فرنوش، از صبح امروز درگیری‌ها در مرز لبنان تشدید شده، در حد حالا کمتر از یک دقیقه وقت باقی هست، اگر از آخرین تحولات به ما بگید.
مهمترین بخش درگیری ها بله امروز در مرز شمالی اسرائیل با جنوب لبنان بود. بیش از 20 فروند راکت و تقریبا 20 قبضه خمپاره از جنوب لبنان حزب الله به طرف شمال اسرائیل شلیک کرد، باعث شد که یک نظامی اسرائیلی در نزدیکی یک پادگان کشته بشه. این امر که ارتش اسرائیل این رو با وخامت بسیار زیاد تلقی کرد، حتی به نقاط عمیق تری در داخل لبنان حمله کرد و حزب الله هم امروز دیدیم که اعلام کرد که 2 تن دیگه از نیروهاش کشته شدن. شمار نیروهای کشته شده حزب الله در این 2 ماه و نیم اخیر به 121 تن افزایش پیدا کرده. اسرائیل در هر حال مرتب به حزب الله لبنان هشدار میده که به سرنوشت شهر غزه و خان یونس نگاه کن، که اگر این تحرکات ایزایی رو ادامه بدی، این همون سرنوشتیه که بیروت به اون دچار خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم. فرنوش رام بود و ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به جنگ بین گروه افراطی حماس با اسرائیل قرار میداد. گروه حماس توسط آمریکا و اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته شده. تیراندازی روز پنجشنبه در دانشکده هنر و فلسفه دانشگاه چارلز در پراگ به گفته وزیر کشور جمهوری چک 14 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشته که حال 10 نفر از مجروحان این حادثه وخیم گزارش شده. بنابر اظهارات ویت راکوسان، وزیر کشور جمهوری چک 3 تبعی خارجی، 1 شهروند هلندی و 2 شهروند امارات متحده عربی در بین زخمی شدگان هستند. وزیر کشور جمهوری چک با بیان این موضوع و اینکه کشورش تا کنون حادثه‌ای مانند تیراندازی روز پنجشنبه را تجربه نکرده، هر گونه نشانه ای از ارتباط این رویداد با تروریسم بین المللی رو رد کرده. همکارم بنیامین صدر که روز جمعه در محل بزرگداشت قربانیان حضور داشته، درباره این مراسم به ما توضیح داده.
امروز اول دی ماه، 1 روز پس از واقعه حمله به دانشگاه فلسفه هنر در پراگ پایتخت جمهوری چک، بسیاری از مردم از جمله همکلاسی‌های جوان‌های کشته شده در واقع حمله دیروز، حمله مرگبار دیروز به دانشگاه، در محل حاضر شدند برای ادای احترام به کشته شده‌ها و گرامی داشته یاد کسانی که کشته شدند. از صبح جمعه تا شامگاه جمعه که الان هست، بسیاری از مردم با روشن کردن شمع و آوردن تاج گل، دسته های گل، سعی کردند ادای احترام بکنند به قربانیان واقعه حمله به دانشگاه فلسفه هنر چارلز در پراگ. الان که من اینجا هستم، خبرنگارهای بین المللی هم اینجا حضور دارن و همچنین خبرنگارهای محلی از خود جمهوری چک، از رسانه‌های مختلف، رسانه‌های بیشتر دیداری و تصویری و در حال فیلمبرداری هستن. بسیاری از مردم هم غمگین هستن. خیلی ها رو من می‌بینم که در حال ریختن اشک هستن برای کسانی که کشته شدن و متاثر شدن از این واقعه و این حمله. امروز در همین محل بسیاری از مقامات رسمی جمهوری چک هم حضور پیدا کردن، مقام‌های دولتی و ادای احترام کردن با آوردن گل و همچنین روشن کردن شمع یاد بود، یاد کشته شده ها و قربانی ها رو گرامی داشتن.
همکارم بنیامین صدر بود که در مراسمی که برای به عنوان بزرگداشت برای قربانیان حادثه تیراندازی روز پنجشنبه در دانشکده هنر و فلسفه دانشگاه چارلز در پراگ برگزار شده بود حضور داشت. به گفته که وزیر کشور جمهوری چک 14 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشته این حادثه و حال 10 نفر از مجروحان هم وخیم گزارش شده. اما پس از چین، روسیه هم از ارجاع پرونده جزایر سگانه به دیوان بین المللی لاهه حمایت کرده. امارات جزایر سگانه ابو موسی تن به بزرگ و تن به کوچک رو متعلق به خودش میدونه و ایران هم میگه که این جزایر در طول تاریخ همواره متعلق به ایران بوده. اما مدتی است امارات موفق شده که سایر کشورهای عربی رو در قالب سازمانهای منطقه‌ای مثل اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس با خودش همراه کنه و ایران رو بیش از هر زمانی در مورد موضوع مالکیت بر این جزایر سگانه تحت فشار قرار بده. از سعید محمودی استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد پرسیدم آیا این دخالت ها اساساً مغایر با قواعد حقوق بین الملل نیست؟
من این اظهارات مغایر با حقوق بین الملل نمیدونم، ولی اگه سابقه این مسئله را آدم در نظر بگیره، یعنی اینکه یه اختلاف نظری بین کشورهای امارات متحده عربی و ایران در این زمینه از مدت ها قبل، یعنی در واقع از موقعی که ایران این جزایر رو حاکمیتش در این جزایر مسلط شد وجود داشته و به خصوص بعد از 1990 امارات متحده هر از گاهی و هر چه وقت بیشتر گذشته بیشتر و بیشتر و در فاصله‌های کوتاه‌تر این موضوع رو مطرح میکنه و به خصوص اصرار داره روی بردن این دعوا به دیوان بین المللی لاحه. این که امارات متحده این رو میخواد و اصرار میکنه به خودی خودش خلاف حقوق بین الملل نیست. از نظر اونا یه اختلاف نظر، یه دعواست و میخوان اینو یه جوری حلش کنن. اما ایران به نظر من به درستی اصرار داره که اصلا اساس این دعوا بی‌معنی است، دعوایی وجود نداره، برای اینکه مسئله حاکمیت ایران روی این سه جزیره است و نظر ایران این است که در طول این مدت، یعنی از 1971 تا حالا، ایران با نه تنها قبلش بلکه از 71 به بعد به طور کامل حاکمیت شده در این سه جزیره اعمال کرده، به خصوص در طول دوران جنگ ایران و عراق ایران از نظر نظامی استفاده کامل از این جزیره کرده و بنابراین اصلا جایی برای این که موضوع رو به عنوان یه دعوای حقوقی بخوان مطرح بکنن وجود نداره. منتها الان در شرایط حاضر در یک سال گذشته روسیه و شاید بعضی کشورهای دیگه هم از فرصت باید من بگم سوء استفاده میکنن و هر از گاهی میپیوندن به امارات متحده و سایر کشورهای دور خلیج فارس و این ادعا رو باز تکرار میکنن که از دیدگاه من از نظر حقوقی بی‌پایه‌ست. در واقع دعوایی نیستش که لازم باشه به دیوان بین الملل محول بشه.
آقای محمودی، پس فکر میکنید که راه حل این مناقشه چه هست؟ چون به هر حال به نظر میرسه که اگر بره حالا این دعوا به دیوان بین المللی لاحه، احتمال اینکه تمامیت ارضی ایران رو خدشه‌دار بکنه زیاد باشه.
بله، ولی این پرونده تا زمانی که ایران توافق نکنه نمیتونه به صورت یک جانبه از سوی امارات متحده یا کشورهای دیگه یا حتی شورای امنیت به دیوان بین المللی لاحه محول بشه. این شرط اساسی حقوق بین الملل، دیوان بین المللی صلاحیت رسیدگی به دعوا رو نداره مگر اینکه هر دو طرف قبلا توافق کرده باشن برای بردن قضیه به دیوان بین المللی، و ایران هم هیچ دلیلی برای این کار نداره و معمولا این دعواهای مربوط به مسائل حاکمیتی باید از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل بشه و پیشنهاد ایران هم تا اونجا که من میدونم همیشه این بوده که برای رفع اختلاف یا برای رفع سوء تفاهم، از نظر ایران سوء تفاهمه، حاضر به مذاکره است و این سوء تفاهم البته مربوط میشه فقط به تنب بزرگ و اون ترتیبی که مطابق موافقتنامه همون سال 1971 بین ایران و انگلیس در مورد اداره تنب بزرگ و سهمی که شارجه در اونجا داره، در این مورد ایران حاضر است که با طرف مقابل صحبت بکنه، ولی در مورد مسئله حاکمیت و اینکه اون این جزایر مال کی هست، ایران اصرار داره که حاکمیتشو اعمال کرده و حاکمیتش قوی است و دلیلی نداره که مسئله به دیوان بین المللی مطرح بشه و به زورم نمیشه اینو به دیوان بین المللی برد. امارات متحده بی خود این حرفا رو نمیزنه، برای اینکه اون قراردادی که انگلیس با ایران امضا کرد، اون قرارداد متاسفانه جوری نوشته شده که اگر اونو بخوام ببرن به دادگاه و اساس رو بذارن اون قرارداد، اساسات حاکمیت ایران رو، اون وقت مایه درد سره، یعنی احتمالش به نظر من کم نیست که دادگاه به نفع امارات متحده رای بده و علت این هم که امارات روی مسئله اصرار داره برای اینه که با هزینه سنگین و به کارگیری یه تعداد دفاتر حقوقی بسیار مفصل در لندن و در انگلیس به طور کلی مدارک کافی رو جمع کرده که اگه یه روز این قضیه به دادگاه کشیده شد بدونه که چی باید بگه چی نگه و در اونجا اون وقت موضع ایران به نظر من بر اساس اون قرارداد بین انگلیس و دولت شاهنشاهی موضع قوی نیست و ایران هم اون موقع البته دلیلی داشت که اون قرارداد رو پذیرفت، یعنی شاه در واقع با آگاهی کامل این رو پذیرفت در حالتی که از نقاط ضعف اون قرارداد رو حقوقدانای ایرانی به شاه گفته بودن و وزارت خارجه هم گفته بود، ولی مهازا بازم انقدر خودشو احساس قدرت میکرد اون موقع که فکر میکرد در عمل این از عربا کاری بر نمیاد و ما عملا حاکمیتمون اونجا مستقر میکنیم. فکر این 50 سال بعد نبود که بالاخره وضع ایران این میشه و از امارات
میشه. گفتگویی بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد. همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، بعد از چین روسیه هم از ارجاع پرونده جزایر سگانه، یعنی ابو موسا تنگ بزرگ و تنب بزرگ و تنب کوچک، به دیوان بین المللی لاهه حمایت کرده. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده از این حمایت روسیه و برخی از مواضع روسیه و ابراز تأسف کرده در این باره. اظهاراتی که روسیه داشته در واقع در واکنش به اظهاراتی که علی اکبر ولایتی داشته در واکنش به همین حمایت‌های روسیه بوده از مواضع کشورهای عربی در قبال جزایر سگانه خلیج فارس. جزئیات رو بشنوید در گزارش سعید جعفری.
روسیه به نفعش هست که در روابط ما با غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما با غرب عادی سازی بشه.
این صدای جواد ظریف است. وقتی در فایل صوتی مشهور خود هشدار داده بود که روسیه از بهبود روابط ایران با غرب استقبال نمی کند. با این حال از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، جمهوری اسلامی سعی کرده سطح مناسبات خود با کرملین را بهبود بخشد. اتفاقی که البته بیشتر یک طرفه به نظر می رسد و مقامهای روسی در روی کردی تازه در مناقشات تهران و پایتختهای عربی جانب کشورهای حاشیه خلیج فارس را می گیرند. در تازه ترین اقدام، در بیانیه پایانی مشترک روسیه و کشورهای عربی در مراکش، مسکو از درخواست امارات برای طرح ادعای این کشور در خصوص جزایر سگانه خلیج فارس در دیوان بین المللی استقبال کرده. سیاستی که واکنش وزارت خارجه ایران و دیگر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را به همراه داشت. در همین رابطه علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتی کم سابقه از روسیه انتقاد کرد. وزیر خارجه پیشین ایران در گفتگویی ضمن ابراز تأسف از اقدامات مسکو به صورت ضمنی هشدار داده برخی فشارهای سیاسی بر روسیه در شرایط فعلی که او آن را پیچیده خوانده موجب خواهد شد که مسکو برای به دست آوردن امتیازی کم ارزش و به گفته او دست نیافتنی به اعتبار خود لطمه بزند. ولایتی البته سعی کرده این موضع روسیه را تنها در سطح وزارت خارجه این کشور پایین بیاورد و مسئولیت آن را متوجه مقامهای این دستگاه روسیه نماید. اما این نخستین بار نیست که روسیه چنین سیاستی را در قبال جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا پی می‌گیرد. حمیدرضا عزیزی، متخصص روابط ایران و روسیه، در این خصوص می‌گوید:
چند ماه پیش هم در نشستی که بین کشورهای عربی و روسیه در مسکو برگزار شد، اونجا هم دقیقاً موضع مشابهی رو روسیه گرفت از در واقع ضرورت حل اختلافات بین ایران و امارات بر سر جزایر سگانه از طریق گفتگو یا رجوع به مجامع بین المللی و همسال هم صحبت کرد. به نظر من دلیل این که این موضع داره تکرار میشه، خب واکنش خیلی نرم و خونسایی بود که ایران در اون زمان به این موضوع نشون داد، یعنی برخلاف اون چیزی که دولت ایران اعلام میکنه که این یک مسئله حاکمیتی است، ما به هیچ عنوان به هیچ کس اجازه نمیدیم که در این موضوع دخالت بکنه و غیره. ما شاهد این بودیم که در واقع هیچ مقام رسمی عملا، یعنی مقام رسمی دیپلماتیکی در این زمینه موضع نگرفت. آقای کنانی سخنگوی وزارت خارجه بود که ایشون هم اصلا هیچ اشاره‌ای به روسیه نکرد، صرفا بیانیه اون نشست رو محکوم کرد و بر موضع ایران تاکید کرد و همین آقای ولایتی بود که اون موقع هم صحبت مشابهی رو کرد و بازم خیلی نرم به قول معروف گفتش که روس‌ها از سر سادگی بوده این صحبت رو کردن و غیره. و خب این نشون میده که وقتی ایران در واقع در مقابل روسیه در یک موضوعی که همیشه فارغ از نوع حکومت در ایران یک مسئله حاکمیتی و مسئله تمامیت ارضی برای ایران بوده نرمش نشون میده، خب طبیعتاً این مسئله تکرار میشه.
مشخص نیست مقام‌های جمهوری اسلامی که همواره به روابط نزدیک خود با روسیه می‌بالند و سفرهای متعدد ابراهیم رئیسی به مسکو را به عنوان یکی از دستاوردهای سیاست خارجی خود معرفی می‌کنند، با صریح‌تر شدن حمایت‌های روسیه از مواضع امارات در قبال جزایر سگانه تغییری در رویکرد خود در قبال مسکو ایجاد خواهند کرد، یا همچنان همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی دو کشور بر دیگر مسائل دو جانبه سایه افکنده و جمهوری اسلامی همچنان از طرح صریح انتقاد از این دوست نزدیک خود پرهیز خواهد کرد.
بازار تلفن‌های ساری
مهردشت
شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
مؤسس گروه واگنر در روسیه 2 ماه پس از شورش نافرجام خودش در سقوط هواپیمای شخصیش کشته شد. از گزارش جدید وال استریت جورنال اینطور برمیاد که عملیات حذف یوگنی پریگوژین توسط دبیر شورای امنیت ملی روسیه سازماندهی شده و رئیس جمهوری روسیه هم در جریان این عملیات بوده. آنا رایسکایا گزارش میده.
تدارک عملیات کشتن یوگنی پریگوژین مؤسس گروه واگنر زیر نظر دبیر شورای امنیت ملی روسیه انجام شد و رئیس جمهور روسیه در جریان این تدارکات بود. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع خود در نهادهای اطلاعاتی غربی و یک جاسوس سابق روس که هویتش فاش نشده گزارش داد. نیکولای پاتروشف که در این گزارش به عنوان دست راست ولادیمیر پوتین معرفی می شود، از 1 سال قبل از شورش گروه واگنر به رئیس جمهور روسیه نسبت به تهدیدهای نفوذ روزافزون سیاسی نظامی یوگنی پریگوژین هشدار داده بود. اما ظاهراً در آن زمان ولادیمیر پوتین این هشدارها را جدی نمی گرفت. به ویژه که گروه واگنر تنها نیروی بود که در جبهه های اوکراین دستاوردهای مهمی داشت. اما در پاییز 2022 اعتراض شدید و لحن یوگنی پریگوژین به کمبود مهمات در جبهه نظر ولادیمیر پوتین درباره رهبر واگنر را تغییر داد. از آن پس رئیس جمهور روسیه به درخواست تماس از سوی مؤسس واگنر پاسخ نمیداد و چند ماه بعد تصمیم گرفت این گروه را به کلی منحل کند. به گزارش وال استریت جورنال 23 ژوئن 3 تیر ماه که نیروهای واگنر به رهبری پریگوژین رهپیمایی خود را به سوی کرملین آغاز کردند، ولادیمیر پوتین در یه لاغ دور از پایتخت روسیه حضور داشت و در عوض نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی در کرملین مشغول دیپلماسی فعال بود. او از افسران نزدیک به پریگوژین درخواست کرد تا نیروهای واگنر را متوقف کنند و حتی از رئیس جمهور قزاقستان خواست در صورت نیاز نیروهای خود را به روسیه بفرستد. البته به گزارش وال استریت جورنال قاسم ژومار تاکایف به درخواست پاتروشف پاسخ رد داد. شورش نیروهای یوگنی پریگوژین سرانجام با پادرمیانی الکساندر لوکاشنکو دیکتاتور بلاروس متوقف شد. منابع وال استریت جورنال میگویند چندی بعد نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه به دستیار خود دستور داد طرح حذف پریگوژین را تدوین کند. گفته می شود جزئیات این طرح در اختیار رئیس جمهور روسیه نیز قرار گرفت و او با آن موافقت کرد. دقیقاً 2 ماه پس از شورش نفرجام نیروهای واگنر، یوگنی پریگوژین، مؤسس این گروه و دمیتری اوتکین، رهبر نظامی مزدوران واگنر، در فرودگاه شرمیتی و در مسکو سوار هواپیمای شخصی شدند. بنابر یافته‌های نهادهای اطلاعاتی غربی، در همین فرودگاه بمب کوچک زیر بال این هواپیما کار گذاشته شده بود. حدود نیم ساعت پس از به پرواز درآمدن، این بمب منفجر شد. در سقوط این هواپیما 10 نفر از جمله خدمه هواپیما کشته شدند. کمیته تحقیقاتی روسیه تاکنون هیچ گزارش رسمی در این رابطه ارائه نکرده. چندی پیش ولادیمیر پوتین ادعا کرد پریگوژین و یارانش گویا تحت تأثیر مواد مخدر خودشان با نارنجک هواپیما را منفجر کردند. جمعه سخنگوی کرملین از واکنش به گزارش وال استریت جورنال خودداری کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
یک روایت،
یک روایت، روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی. هر سه شنبه ساعت 5:15 عصر.
به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. مثل همیشه از شما میخوام که با ما حتما در ارتباط باشید. ما همیشه آماده شنیدن دیدگاه‌ها و نظرهای شما هستیم. راه‌های تماس با ما هم از جمله این شماره واتساپ ماست: 2420-725-9740 و شماره پیامگیر ما هم که هست 2042-02-2112-2113. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید. من سپیده بهکام هستم و برای شما شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.